بحث ما در رابطه با واجب معلق و منجز بود. تو واجب معلق و منجز تعریف جناب صاحب اصول رو خوندیم. واجب معلق واجبی بودش که وجوبش فعلی شده ولی واجب مشروط به یه امر غیر مقدوره. یاد گفتیم غیر مقدورش خیلی مهم نیست. از باب مثالی که مثلا حج تو ذهنش بوده اینجا این رو برگشته گفته. بلا واجب معلق خواهد زمانش برسه تا شرطش محقق بشه به خلاف وجوب. اما تو واجب منجز همین که وجوب آمد زمان انجام واجب هم اومده تا شما میتونید از زمان وجوب به تحقق واجب بپردازید. این تا اینجا. بعد جناب آخونی اشکالی رو مطرح میکنه که میشه بحث امروز ما. اون اشکال اینه که بعضی گفتن آقا واجب معلق معنا نداره. یه اشکالی از شیخ بود که خوندیم و رفتیم، گفتیم خب خیلی اشکال اشکاله مبنایی نمیتونه باشه با این توصیفی که جناب آخوند کرده. اشکال بعدی اشکال مبناییه که اساسا واجب معلق معنا نداره. حالا چرا واجب معلق معنا نداره؟ میگه که ببینید ما یه اراده تکوینیه داریم یه اراده تشریعیه داریم. مقدمه اول این استدلال مربوط به اینه که اراده تشریعیه جانشین و ما به ازای اراده تکوینی است. بنابراین همون اثرات و احکامی که اراده تکوینیه داره اراده تشریعی هم داره. منظور ما از اراده تکوینیه همون موقعی که خودم اراده میکنم این دیوانو بردارم. وقتی اراده میکنم این دیوانو بردارم اراده میکنم یه این تو من شکل میگیره، این حالت رو بهش میگیم اراده که نمیشه تصویر کرد. بعد برش میدارم. اراده تشریعی چجوریه؟ بنده اون عبد خودم رو ابزار خودم قرار میدم، میگم لیوان رو به من بده، میشه اراده تشریعیه. امری که میکنم که میگم لیوان رو به من بده در حقیقت اراده کردم که این شخص به جای کار اراده من رو انجام بده. خب این بس مقدمه ایه که اراده تشریعیه ما به ازا و جانشین اراده تکوینی است و احکام او رو داره و هرچی که برای او هست برای این هم هست. مقدمه دو حالا میگیم سراغ اراده تکوینی الان میگیم یعنی آسان یعنی هر چیزی که راجع به اراده تکوینی رو میگیم برای اراده تشریعیه صرف میکنه. حالا اینجا میخوام یه حرفی راجع به اراده تکوینیه بزنیم بعد اون رو نسبت بدیم به اراده تشریعیه و بعد برسیم به واجب معلق محاله. پس اراده تشریعی ما به ازای اراده تکوینی است و آثاری که برای اراده تکوینی است برای اراده تشریعی هست. از جمله این که اراده تکوینی جدای از مراد نیست. اراده منفک از مراد نیستش. اگر بنده اراده کردم لیوان رو بردارم الان اراده کنم بردارم الان برمیدارم، معنا نداره الان اراده کنم بردارم دو ساعت دیگه بردارم. نه یه استدلال اصلا پایش همینه. معنا نداره الان اراده کنم لیوان رو بردارم دو ساعت دیگه بردارم. پس اگر دو ساعت دیگه برمیدارم کی برمیدارم دو ساعت دیگه، کی اراده میکنم دو ساعت دیگه. میگه حالا که تو اراده تکوینیه تفکیک اراده از مراد جایز نیست. تو مقدمه یکم چی گفته بودیم؟ آها، پس تو اراده تشریعی هم تفکیک اراده از مراد ممکن نیست. حالا که تفکیک اراده از مراد ممکن نیست معنا نداره مولا بگه الان میخوام منتها مرادش فردا باشه. بگه الان حج رو میخوام منتها حج کی بیاد؟ 6 ماه دیگه. خب این همون معنی واجب معلقه. این نقطه مقابل شیخه. حالا شیخ آخوند اشکال میکنه از باب اینکه این جانشین اون میشه، یعنی اون رو با یک توضیحی گفتش که ببینید شما اراده تشریعیه رو تحلیل کنید. اراده تشریعیه کارکردش چیه؟ همون کاری که اراده تکوینیه میکنه. یعنی میخواد مولا به جای اراده تکوینی خودش تشریعی رو بذاره. خب حالا میرسیم جواب میدیم دیگه.
خودش نماز بخونه بیاد
دیگه بعد نماز بخونه. نه دیگه تو اراده عبد مولا، تو عبد مولا اینکه مثلا وقت نماز خوندن
اینجوری یه چیزی به مولا میرسه. مثلا مولا فرض کنید گلابی، شما نماز میخونی برای مولا گلابی خلق میشه. مولا به تو اینکه خودش بره گلابی بیافرینه، به تو میگه نماز بخون گلابی آفریده بشه. چون مواردی که ما داریم اینجا بررسی میکنیم مواردی عرفی است دیگه، خدا هم از این باب میاد داخلش. بخونیم حالا ثم انه. ببینید یه مقدمه بعد این شد که اراده تکوینی ما به ازای اراده تکوینی آثار اون رو داره. بعد یه اثری از اراده تکوینی گفتیم. اراده تکوینی جدای از مراد نیست، یعنی شما نمیشه اراده کنی چیزی رو بعدن مراد تحقق پیدا کنه. اراده وصل به مراده. ببینید بنده اگه اراده میکنم پاشم، باید پاشم، اگر پا نشم اراده پا شدن ندارم، معنا نداره اراده کنم ولی پا نشم. برای تایید فرمایش ایشون تو فلسفه دیده باشید بعضی اراده رو اینجوری تعریف میکنن، میگن اراده اون شوق مؤکد مستتبع للعدولات. سلام علیکم. شوق مؤکدی که در پی داره ببخشی تحریک عضلات رو، حرکت دادن عضلات رو، مستتبع للحرکت للعضلات، مستتبع تحریک عضلات. یعنی چی؟ یعنی اون شوق شما رو حرکت میده، دست تو حرکت میده، پا تو حرکت میده. لذا اگر در اون مرحله نرسه دست و پا تو حرکت نده، اساسا اون شوق مؤکد تحقق پیدا نکرده. رابطه اون شوق مؤکد که اراده است و حرکت عضلات یک رابطه علی معلولیه. اگر علت اومدی معلوله باید بیا. بنابراین معنا نداره تو اراده تکوینی بنده اراده‌ایه اینو بکنم که آب بخورم ولی آب خورده عضلاتم حرکت نکنه به سمت آب خوردن، یه ساعت دیگه حرکت کنه. میگه همون یه ساعت دیگه حرکت کرد، اون یه ساعت دیگه که اراده تحقق پیدا کرده، قبلش اراده نیست. چیه؟ شوق، میل، علاقه. شوق و میل منجر به حرکت نمیشه، ولی شوق مؤکد شد، مؤکد این شدید، شدت گرفت، شدت گرفت، همین و اون وقت تبدیل میشه به حرکت عضلات اونجا. خب این پس اراده تکوینیه. تو اراده تکوینی اگر اراده باشد مراد هست، پس تو اراده تشریعی هم اگر اراده باشد مراد باید الان باشه. نمیشه مولا الان اراده کنه میخوام ولی دو ساعت دیگه شما بتونید به جا بیارید، یه روز دیگه، شیش ماه دیگه. ثم انه ربما حکی عن بعض اهل نظر من اهل العصر، حکایت شده از بعض اهل نظر از اهل عصر. اینو همه جا نسبت دادن، معروف نسبت دادن به محقق نهاوندی، ولی حالا واقعا این بنده خدا گفته یا نه جای تأمل داره. محقق نهاوندی معروف‌ترین نظریه چیه؟ نظریه تعهد توی وضع. مسلک تعهد اولین بار توسط محقق نهاوندی مطرح شد که بعد آقای خویی، نه الان به اسم آقای خویی مطرح دیگه، میگن آقای خویی. آقای خویی ریشه این نظر از محقق نهاوندی شاگرد شیخ انصاری. رو به ما حکیان بعد اهل نظر من اهل العصر، رو تعبیر به اهل نظر میکنه. اشکالون فی الواجب المعلق و هوه، چه بسا حکایت شده باشه از بعض اهل نظر اشکالی در واجب معلق و هوه. این بنده خدا کلن مخالف شیخ شد، این شاگرد شیخ بود تا یه مدتی طبق مسلک شیخ میرفت، بعدن نظراتش برگشت. من توسل کردم، نم نگاه بکنید از قبل تو شرط همه یه توسل کردم برگشتم. یکی توسل کرده از فلسفه برگشته شده های شریعت مداری، یکی توسل کرده به فلسفه رو برده شد. همسته عجیبیه. میگه اشکالون فل... آره میگه توسلی کرده اینا، بعد گفت ذهنم باز شد و نمیدونم راه پیدا کردم، چون میگه مخالفت درسته. آدم آره منتقدیه، از همین جهتش میگه. حالا میگه اصلا معلوم نیست از محقق نهاوندی باشه این اشکال، ولی معروف شده با از همین درس معاصرین بگیرید، سامی صبحانی تا برید قدیم نگاه بکنید به حواشی، میگن قیله محقق نهاوندی. چرا قیله؟ چون شما رجوع میکنید اینجوری اشکالو نمیبینید، اگرچه ایشون به واجه معلق اشکال داره، ولی این اشکالی که اینجا آخون میگه پیدا نمیشه. حالا اشکالی در واجب معلق و هو ان الطلب والايجاب انما يكون باضاء الاراده المحركه للعضلات نحو المراد. ببینید تعبیرم میاره، طلب و ایجاب می باشد به ازا، یعنی جانشین، جانشین ارادهی که اراده چیه؟ محرکه عضلاته. پس اراده هویتش و ماهیتش به مستدفع عضلات بودن، مستدفع حرکات عضلاته، جانشین اونه به سمت مراد، اراده محرکی عضلاته به سمت مراد. فکما لا تکاد تکون الارادت و منفکتن عن المراد، همونطوری که اراده نمیتونه منفک از مراد باشه، اراده تکمیلی فلیکن ایجاب و غیر منفک. پس ایجاب هم چیه؟ غیر منفک، اما یتعلق به، از چیزی که تعلق میگیره به ایجاب. پس نمیشه ایجاب الان بیاد بعد واجب و متعلق ایجاب بعدن باشه، که این تعریف چیه؟ واجبه معلقه. و کیفیت یتعلق به امر استقبالی، پس چطور میخواد تعلق بگیره وجوب و ایجاب به یک امر استقبالی که واجب باشه؟ فلا یکاد و یکف و طلب و البعث فعلا نه و امر متأخر. بنابراین صحیح نیست طلب و بعث به صورت بالفعل نسبت به چی؟ نسبت به یک امر متأخر.
قلتو جناب آخون همین جواب میده، یا وجدانن طلب و بحث اراده تکوینی نسبت به امر متأخر داری؟ میگه بنده الان اراده میکنم برم مشهد، اراده که میکنم برم مشهد که یه نفعه نمیافتم تو مشهد، ولی شروع میکنم به انجام مقدمات. این پاسخ اوله. ایشون در حقیقت 3 تا پاسخ میده، 2 تاش تو یک کاسه است، یک یعنی برای یه مقدمه است، یک دونش هم برای یه مقدمه دیگه است. توی اینجا که میگه اراده نسبت به متأخر تعلق نمیگیره، آخون میگه چرا؟ بستگی به مرادت داره. گاهی اوقات مرادت مقدماتی داره، لذا شما اراده میکنی اون مراد رو، بعد که اراده کردی مراد رو شروع میکنی عضلاتت رو نسبت به مقدمات حرکت دادن تا برسی به مراد. و واقعا اونجا اراده مراد کردی، یعنی میخوای بری مشهد. اگر مثلا فرض کنی سوار قطار شدی، نمیگی اراده کردم سوار قطار شدن رو، میگی اراده کردم مشهد برم و عضلاتت هم حرکت میکنه، نحول مرادم حرکت میکنه. مثلا نحول مراد به سمت مراد این نیست که همین الان مراد تحقق پیدا کنه. الان چیه؟ مراد تحقق پیدا کرده؟ مقدماته. پس پاسخ اول اینه، اراده مستتبع تحریک عضلات نحول مراد هست. مثلا نحول مراد به این معنی نیست که مراد بالفعل باشه، نحول مراد به سمت مراد، به سوی مراد. این به سوی مراد ممکنه مقدمات طولانی داشته باشه که همچنان اراده مراد رو داشته باشی، ولی انجام مقدمات رو داری طی می‌کنی. بخونی. قلت فیه ان الاراده تتعلق به امر متأخر استقبالی کما تتعلق به امر حالی. یه اراده همونطوری که به یک امر استقبالی تعلق می‌گیره، نه یعنی همونطوری که به امر حالی تعلق میگیره به امر استقبالی هم تعلق میگیره، میشه اراده کنی که یه ما دیگه مشهد باشی، امر استقبالی، کما که اراده میکنی الان لیوان رو برداری، اینم میشه. و قوه اوزه من ان یخفا، این واضح تر از اینه که بخواد مخفی باشه. آقا مجید گفت وجدانن، حالا دیگه میترکونه اهل نظر رو، نه به اون اهل نظر گفتنه، نه اینکه اوزه من ان یخفا علا آقلن. این مخفی تر از اون، واضح تر از اینی که در یک عاقل مخفی باشه، فضلن هم فاضلن، چه برسه به یک فاضلی مثل اهل نظر. چرا میگه ضرورت؟ حالا برای شما میاد توضیح میده، میگه ببین ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات فی ما اذا کان المقصود بعید المسافه و کثیر المعونه لیس الا لعجز تعلق ارادته به و کونه مریدن له قاصدن ایا. این که شما تحمل میکنید مشقاتی رو در تحصیل مقدمات، بری بلیط قطار بگیری، سوار قطار شی، یه شب تو قطار بمونی، پیاده بری، آره مافیا بازی کنی، تو جایی که مقصود بعید المسافه،
و کثیر المعونه است، یعنی مقدماتش زیاده، دورم هست، 1000 کیلومتر راه. این تحمل مشقت ها نیست مگر به خاطر اینکه تعلق گرفته اراده شما الان به اون مقصودتون که سفر مثلا زیارت باشه. و کمون این مریدن له، این به خاطر اینکه تو اراده کردی اون زیارت رو، قاصدن یا قصدش رو کردی. لا یکاد یحملو علی التحمل الا ذلک، و همه اینها رو اگر تحمل میکنی مشقت ها رو فقط به خاطر اینکه اراده اون زیارت رو کردی، یعنی تحمل این مشقت ها بر شما آسان شده است چون الان مرید زیارتی. لا یکاد یحملو علی التحمل، او رو وادار نمیکنه به تحمل این مشقت ها مگر ذلک، مگر اینکه این کونهی مریدنه قاصدنه. آقا پس اگر اینقدر واضحه بدیهیه، چرا این بنده خدا که اهل نظر غلط کرد؟ اون غلطه دیگه. میگه اون به خاطر اینکه گیر اصطلاحات فلسفه افتاده نتونسته خوب تحلیل کنه، وجدانشو فروخت به اینکه فلسفه رو اثبات کنه. بعد اینجوری هم وجدانشونو میفروشن چون یه علمی مثلا بلدن، اون حرف تو اون علم مشهوره اونو میپذیرن، فرق نمیکنه فلسفه باشه، عرفان باشه، فقه باشه، اصول باشه، همه اینجوریه. آقا یه چیزایی داریم به نام وجدان، با تو هیچ علمی آدم نباید پارو وجدانش بذاره. همه تون قبول دارید ها، ولی همه قبول نداریم. ولعل الذی اوقعه فی الغلط ما قرع سمعه من تعریف الاراده بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. چیزی که او رو به غلط انداخته، شاید چیزی که او رو در غلط انداخته اون چیزیه که به گوشش خورده. این تعبیر به گوشش خورده ای که علما به کار میبرن رو آقا در حد خوبشه. به گوشش خورده یعنی فهم نکرده، فقط استشنیده. امام یه جا تعبیر میگه که این بنده خدا که اینو به کار برد، که چیزی رو به کار برد طبیعت ساری، بعد امام گفتش که این یه چیزی به گوشش خورده طبیعت ساری، شهوتش خواسته اینو یه جا به کار ببره اینجا گفته. آره این تو تهذیب امامه، میگه این شهوت کرده بود بالاخره اینو که یه جا شنیده یه جا به کار ببره، اینجا که هیچ ربطی نداره به کار برد. همین روی یه واسه جبل الذي اوقعه في القلس ما قرع سمعه، چیزی که به گوشش خورده من تعریف الاراده، چی به گوشش خورده؟ شنید که اراده رو تعریف کردن به شوق مؤکدی که محرک عضلاته. و تو آها پس اگر شوق مؤکدی بیاد محرک عضلات نشه، پس این اراده نیست، و غافل شده که این محرک عضلات نحو المراد، به سوی مراد، و انجام مقدمات هم چیه؟ به سوی مراده. و توهم و توهم کرده ان تحریکها نحو المتأخر مما لا یکاد، توهم کرده که خب تحریک عضلات به سمت یک هم دیگه یه ساعت دیگه است، مثلا من یه ساعت دیگه میخوام آب بخورم که دستم حرکت نمیدم به سمت لیوان، این معقول نیست. توهمه که قطعا میشه خون، حالا توهمو بخونیم عطف به کجا؟ نه دیگه، این خودش توهم کرده، این توهم که به گوشش نخورده. ولعل الذی اوقعه فی الغلط توهمو میشه، درسته. و اون چیزی که او رو به غلط انداخت این چیزیه که به گوشش خورده و این توهمه، ولی توهمه بخونیم هم میشه و بهتره، از این جهت که اون چیزی که به گوشش خورده منجر به این توهم شده، نه اینکه این دوتا با هم دیگه منجر به غلط بشه، یه چیز منجر به غلطش شده، اینکه این به گوشش خورده و اینجوری توهم کرده که آقا تحریکش به سمت متأخر مما لایقه امکان نداره. ولی وقت غفلا، این جواب اول آخون بود، غافل شد اینکه انک ان کونه محرک نحوه یختلف حتی باختلافهی بی کونهی مما لا معونت له اما او مما له معونتون، و غافل شده از اینکه این شوق بخواد محرک باشه به سمت مراد مختلف است به حسب اختلاف مراد. خب اختلاف مراد تو چی؟ تو اینکه این مراد گاهی اوقات مما لا معونت له، هیچ معونه و مقدماتی نداره. ببین الان بنده اراده ای آب بکنم معونه نداره، حرکت میکنه عضلاتم به سمت مراد، این بس یه قسمت که حرکت نفس عضلات مثل حرکت خود عضلات که معونه نداره. ببین من برای که عضلات هم حرکت بدم مقدمه نداره، اراده میکنه حرکت میدم. ولی مما اون ماله و معونتون، بعضی مرادها معونه دارن، معونه با همزه، نقطه مقابلش معونه است با این به معنی چی؟ کمک. از روایت هم رومانی چیه؟ علا قدر معونه، تنزل المعونه علا قدر المعونه. هر چقدر که مشکل داشته باشی، نیاز داشته باشی، همونقدر معونه الهی میاد. این هم از اون روایتی خیلی جالبه. اون ماله معونتون و مقدماتون، ولی یه چیزایی هست معونه داره و مقدمات داره. حالا قلیلتون او کثیره، گاهی اوقات مقدمات کمه، دو دقیقه حل میشه، گاهی اوقات کثیره، سفره برای زیارت. فحرکت العضلات تکونو اعم من ان تکون به نفسها مقصودتن او مقدمتن لا. پس حرکت عضلات اعم از اینه که به نفسه مطلوب باشه، یعنی خود حرکت عضلات مطلوب منه، یا نه مقدمه به سمت مطلوب باشه. حرکت میرم سفر، میرم سفر قطار سوار میشم تا برسم به مطلوبم. آقا وجه مشترک اینا چیه؟ بل جامع وجه مشترک اینه که انیتون نحول مقصود اینه که آقا اون تحریکه به سمت مقصودت باشه، در سوی مقصودت باشه. حالا در سوی مقصودت گاهی آقا اینه، گاهی آقا اینه که بری سوار قطار سیتا بری. جامع
بین مقدمه،
آره جامع بین اینکه این تعریف ارائه که میگی تحریک باشه، این جامعه چیه؟ میگیم تحریک به سمت مراد. جامعه بین اینه که به نفسه این تحریک مطلوب باشه یا به عنوان مقدمه مطلوب باشه. این پاسخ اول جناب آخوند. پاسخ دوم جناب آخوند چیه؟ پاسخ دوم اینه که آقا اساسا تو این که گفتن عضلات باید تغییر، این تو پاسخ اول جناب آخوند مسلم گرفت که تو اراده باید تحریک عضلات باشه. درست شد؟ منتها برگشت چی گفت؟ گفت تحریک عضلات میتونه جان؟ نه اصلا باید باشه، منتها این نحو مقدمات باشه. اینم چون نحو مراده تو بل میخواد بگه اصلا تو تعریف اراده تحریک عضلات نخوابیده. پس اون چیزی که تو جواب اول مسلم گرفت که ما حتی اگر بپذیریم اراده یعنی حرکت بالفعل عضلات، بازم میشه پاسخ داد، چون حرکت بالفعل عضلات میتونه نحو المقصود باشه، به نحو الجامع. تو دومی میگه اصلا حرکت بالفعل عضلات شرط تعریف اراده نیست، لذا میشه شما چیزی رو اراده کنی ولی اساسا تحریک عضلات هم نبود. یه بل مرادهم من هذا الوصف، بل پس جواب دومه، مراد آقایونی که تعریف کردن اراده رو به شوق مؤکد مستدفع حرکت عضلات، نمیخوان بگن حرکت عضلات جزء تعریفه، میخوان میگن شوق باید انقدر زیاد بشه که بتونه عضلات رو حرکت بده، نه اینکه بالفعل عضلات رو حرکت بده. پس میخوام معین کنم اون مرتبه از شوق رو، نه اینکه این مرتبه باید بالفعل تحقق پیدا کنه. مثلا شما یه شوقی داری 30% شوقه، 30% مخلوطه با گوشت 30%، این شوقه اگر هم الان بخوای کاری کنی نمیتونه عضلات تو حرکت بده. موقعی که تو خسته است دلش چای میخوره ولی حال نداره پاشه، اونو تصور کن هیچ میلی به چای هست، ولی مثلا میگم پاشو عمرم باشی، میگه این اراده نیست، ولی این شوق شدید میشه، آتش زیاد میشه، بعد دیگه کم کم به جای میرسه که اراده ای تو شما شکل میگیره به این معنی که الان این شوق میتونه دست و پا تو حرکت بده، ولی تو حرکت ندی، ولی قابلیتش توش. پس آخوند اینجوری گفته بود بل مراد من هذا البعد فی تعریف الاراده، مرادشون از این بعد یعنی مستدفع حرکت عضلات تو تعریف اراده بیان و مرتبت شوق، الذی یکون هو الاراده، بیان اون مرتبه از شوقی که بهش میگن اراده، میخوان مرتبهش رو مشخص کنن. و لم یکون هناک فعلا تحریک کن لکمل المراد، ولی اینکه اساسا بالفعل تحریک عضلات به سمت مراد نباشه، و مشتاق علیه کمال الاشتیاق، لکون مشتاق این به کجا عد کنیم، ولم یکن هناک تحریک لکون المراد و مشتاق علیه کمال الاشتیاق. آها نمیشه که آخه، آها هنوز اون تمام نشد لکون المراد. میگه ولم یکن هناک فعلا تحریک لکون المراده و مشتاق علیه کمال الاشتیاق امرا استقبالی، اینجوری میشه. ولی اینکه بالفعل تحریکی نباشه، چرا تحریکی نیست بالفعل؟ به خاطر اینکه مراد و مشتاق علیه شما امر استقبالیه. میگه الان تحریکی نیست، چرا؟ چون نیستی که میخوای و مشتاق علیه، بعد میگه کمال الاشتیاق، مشتاق علیه که کمال الاشتیاق امر استقبالیه، غیر محتاج الى تهیئت معونته، چون امر استقبالیه نیازی نداره الان تهیه کنی مقدماتش رو او تمهید مقدمته، بخوای آماده کنی مقدمت رو یا معونه ای رو جور کنی، نه یا فردا میخوام چای بخورم الان میگیم من خدایی هم نزد چای جلوزو میگیم میخوریم. ضرورتا ان شوقه الی ربما یکون اشد من الشوق المحرك فعلا نهر امر حالی او استقبالی، او استقبالی محتاج نداره. این چی میگه؟ میگه شما دارید میگید مثلا 70% شوق میشه اراده، گاهی اوقات هست من نسبت به یک امر استقبالی 70% شوق دارم ولی هیچ تحریکی رخ نمیده، و این شوق من گاهی اوقات نسبت به امر استقبالی 90%ه که از 70%ی که نسبت به امر حالی دارم بیشتره، و این امر حالی 70% شما رو حرکت میده به سمت چی؟ ولی اون 90% حرکت نمیده چون نیاز نداره. بنده فردا اراده میکنم و شوق 90% دارم، فردا دستم آوردم بالا، یه شوق کمال اشتیاقم هست ولی تا فردا معنی نداره، همین که فردا شد میبریم، ولی الان 70% شوق دارم که برم مشهد، کمتر از 90% اون چیکار میکنم؟ حرکت میکنم چون مقدماتش بعیده است. پس میفرماید بدیهیه که گاهی اوقات میشه شوق مرید به سمت یک امر استقبالی چه بسا اشد از شوقی باشه که بالفعل محرکت به سمت یک امر حالی، امر حالی یعنی اونی که مقدمه و معونه نداره، بالفعل میتونه تحقق پیدا کنه مثل خوردن آب مثلا، یا مثل حرکت عضلات مثال عقلیش، یا به سمت یک امر استقبالی، منتها این امر استقبالی محتاج الی ذلک، نیاز به تمهید مقدمه داره، نیاز به معونه داره، لذا عضلاتتو بالفعل حرکت میده، ولی یه شوقی دارم اشد از اینها، ولی چون نیاز به مقدمات نداره بنده هیچ حرکت عضلاتی ندارم. این پاسخ دوم. خب یه نفس عمیق بکشید، این دو تا پاسخ خلاصش این شده. آفرین، تو جفتش اراده محققه، تو اولی ببینیشون قدم به قدم داره زیراب میزنه، تو اولی کمال تسلم داشت، یعنی با طرف سلمنایی اومد شده، گفت شما گفتید اراده یعنی چی؟ اراده یعنی شوق مؤکد که فعلیت حرکت عضلات باشه، میگه منم میپذیرم شوق مؤکدی که فعلیت تحرک عضلات باشه، ولی تحرک عضلات میتونه نحو المراد باشه، نحو به معنی که به سوی مراد باشه، ولی تحرک عضلات برای چی باشه؟ مقدماتش. این پاسخ اول. پاسخ دوم یه قدم میاد عقب، میگه شما گفتید تحریک بالفعل عضلات شرطه، ما اصلا تحریک بالفعل و برای صدق اراده شرط نمیدونیم، پس میگیم چرا تو تعریف گفتن تعریف بالفعل؟ گفت بابا تو تعریف گفتن شوق و مرتبه برسی که بتونه تعریف کنه، نه اینکه حالا بالفعل تعریف باشه، برای که مشخص کنن هر شوقی رو نمیگن اراده، یه مرتبه از شوق که 70% باشه، برای که بگن 70% گفتن مثبت فعل حرکت، حالا این 70% که رسید ولو تعریف نداشته باشه بهش میگن اراده. حالا چرا میشه شوق بره 80% تحریک نداشته باشه؟ تحلیل میکنه، میگه به خاطر اینکه اولا مراد شما استقبالی است، ثانیا نیاز به معونه نداره که بخوای مقدماتش رو فراهم کنی. این پاسخ دوم. پاسخ سوم عرض کردیم برای مقدمه یکه، میگه اصلا قیاس شما بین امر اراده تکوینی و اراده تشریعی غلطه. این هم دیگه زیربنای کل استدلالش رو زد، چون این استدلال همش راجع به اراده تکوینی بود. یه مقدمه گفتم اراده تشریعی هم این تکوینیه. ایشون میگه همه یه حرفایی که زدی راجع به اراده تکوینی درست باشه، ربطی به اراده تشریعی نداره. اتفاقا اراده تشریعی باید متأخر باشه نسبت به مراد، یعنی مقدم باشه. مراد تو اراده تشریعی باید متأخر باشه، به خلاف اراده تکوینی که میتونه همزمان باشه، میتونه همزمان باشه، یا طبق نظر شما باید همزمان باشه. میگه همه این باید و میتونه مربوط به اراده تکوینیه. همزمانی؟ خب آخون نیاز ندونست دیگه. میگه یا طبق نظر آخون میتونست، طبق نظر اومند خدا باید. لذا میگه این میتونست و بایدی که با هم دیگه داشتیم بحث میکردیم مربوط به اراده تکوینیه. اما تو اراده تشریعی نه تنها باید ندارد همزمانی، که امکان هم ندارد. باید مراد متأخر باشد از اراده. شخص شد؟ پس این حاضا میگه این حرف رو بگیر مه. تو مه میگه اراده تشریعی قیادش به اراده تکوینی غلط است، چون تو اراده تشریعی مراد باید متأخر از اراده باشه. یعنی اراده یعنی امر، یعنی ایجاب. میگیم چرا باید متأخر باشه؟ میگه وقتی مولا ایجاب میکنه، طرف اول باید امر رو بشنوه، بعد مکلفونده و تصور کنه، بعد که تصور کرد ببینه براش فایده داره، بعد بفهمه اگر اینو ترک کنه اقاف میشه. همه اینا رو باید مهلت مولا بهش بده، بعد بره انجام بده. لذا به همین مقدار باید متأخر باشه حد اول. از همین که باید متأخر باشه، اون دلیل عقلی شما تو اراده تشریعی خلاف کن، چون تو دلیل عقلی که دیگه 30 ثانیه و یک روز فرقی نیست. عقل میگه انفکاک محاله. انفکاک محاله چه 2 ثانیه؟ 3000 ساعت. ما اینجا میگیم انفکاک لازمه. پس دلیل عقلی شما تو اراده تشریعی، تو اراده تکوینی دیگه تو اراده تشریعی نمیاد. ببینید معنی او لا یکاد یتعلق البعث الا به امر متأخر عن زمان البعث. امکان نداره تعلق بگیره بعث و ایجاب مولا مگر به امری که متأخر باشد از زمان ایجاب. حالا چراش با همین توضیحی که دادم ان شاء الله بعدا نشونیم. صلی الله علیه و محمد و آله و سلم.